حق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. جو زجر هست و تذکری هست برای پیامبر محبوب خدا. اون تذکر اینه که مشرکان بعضی ها از پیغمبر تقاضایی مطرح کردند، چند تا از سرداران بودند، گفتیم پیغمبر خدا خیلی دوست داشت، خیلی علاقمند بود که اونها ایمان بیاورند. سرداران قریش اونها به پیغمبر گفتند اگر میخواهی که ما بیایم نزدیک تو، ما بیایم در جلسه تو بشینیم، باید این افراد فرون مایه را، این افراد بی ارزش را از نظر اونها بی ارزش بودند، برده ها را، یتیم ها را، اینها را از اطراف ترد کنی، اینها برند برای خودشون، اینها دیگه به مجلس شما نباشند. بلال هست، صهیب هست، عمار هست، فقیر فقرا، برده ها، غلام ها، این که از خود دور کنی پیغمبر قبول نکرد. نه، اینها را ایمان دارن، بندگان خدا هستن، من نمیتونم اینها را برای میشه ترد کنم. گفت خب پس این کار را اگر نمیتونی بکنی، حداقل این کار را بکن که هر وقتی که ما میاییم برای ما جلسه خصوصی، اینا نباشن تو اون جلسه. ما شخصیت داریم، ما آدمای بزرگی هستیم، بیاییم با اینها هم مجلس بشیم، این برای ما قابل قبول نیست. آن حضرت اینجا جواب مثبت دادند و آن حضرت میخواستند که هر وقتی که اینها آمدند تا کلام خدا را گوش کنند، برای اونها یه جلسه علاهده، جلسه خصوصی با اونها پیغمبر بشیند. الله عز و جل نپذیرفت. الله تعالی دل شکستن این فقرا را تحمل نمی کنه. اینهایی که خالصتا لوجه الله هستند، برای رضای الله هستند، خود الله از اخلاصشون صحبت میکنه، یریدون وجهه، اینا اراده رضای خدا دارند، طالب رضای مولا هستند، اینها را اجازه نداری ای پیغمبر از خود ترد کنی، از خود دور کنی در هیچ جلسه ای. اگر این کار را کردی ظالمی. الله تعالی به حبیبش میگه ببینید مسئله چقدر مهم است، که خدا نمیخواهد این صحابه دلشون بشکنه، اینها را پیغمبر از خود برانه. لذا الله میفرماید ولا تطرد الذين يدعون ربهم، طرد نکن آنانی را که ربشان را میخوانند، بالغدات والعشی، صبح و شام، یریدون وجهه، چرا صبح و شام خدا را صدا میزنند؟ چون آنان میخوان رضایت الله را، آنان میخوان فقط و فقط الله از آنها راضی بشه. صبح و شام بنویسید یعنی علی الدوام، صبح و شام که ناز همیشگی و دوام هست. ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابك عليهم من شيء. الله می فرماید نیست بر تو حساب آنان چیزی و نیست از حسابت بر آنان چیزی، نه حساب اونها بر تو است نه حساب تو بر اونها است. یعنی چه؟ دو تفسیر اینجا گفتند. یعنی حساب این صحابه، این فقرا، جزای اونها، پاداش اونها، رزق اونها بر تو نیست، تو چرا اونها رو میخواید از خود از جلسات بیرون کنی و مال تو هم بر اونها نیست؟ این قرطبی نوشته ای جزاؤهم و رزقهم علی الله، پاداش اونها، رزق اونها بر خداست. و جزاؤک و رزقک علی الله لا غیره، و جزا و رزق تو هم ای پیغمبر بر خداست نه بر کسی دیگه. رزق تو به دست ابو جهل نیست، به دست عتبه و شیبه نیست که اونها را راضی کنی. یک تفسیر اینه، معنا این هست. تفسیر دوم اینه که ضمیر هم جزا ما علیک من حسابهم، این ضمیر هم در حسابهم بسوی مشرکین کفار است. یعنی ای پیغمبر تو تبلیغ را بکن، اونا خواسته خصوصی دارن قبول نکن، تو پیام من را به اونها برسان، دیگه حساب اونها بر تو نیست. یعنی اگر ایمان بیارند نیارند، این به شما هیچ سؤالی هیچ مسئولیتی متوجه نمیشه. لذا فقیر فقرا را ترد نکن، اینها را سر جایشون بذار و از مشرکینم هیچ حسابی بر شما نیست، نگران نباش اگر ایمان نیاوردند. لذا الله می فرماید ما علیک من حسابهم من شیء، نیست بر شما از حساب آنان چیزی، و ما من حسابک علیهم من شیء، و نه حساب شما بر آنان. فتطردهم، اگر ترد کردی، فتکون من الظالمین، از ظالمان میشی، از ستمکاران میشی. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، این کاف لبیان الکمال است. الله می فرماید از کمال ماست که ما بعضی را برای بعضی دیگه امتحان قرار دادیم. ببین خدا یکی را از من و شما غنی قرار داده، یکی را فقیر قرار داده، این امتحان است، امتحان الهی است، تاکه اونی که داره بگه اینها کسانی هستن که خدا بر ما از بین اینها بر ما منت گذاشته، به ما داده. فتن بعضهم ببعض لیقولوا، تاکه بگویند اها اولای من الله علیهم من بیننا، اینها هستن که خدا بر اینها منت گذاشته، احسان کرده از بین ما، یعنی به اینها دین اسلام داده به ما نداده، به تمسخر یا به صورت حسد. اینجا علامه آلوسی می فرماید که الاغنیاء کانوا یحسدون فقراء الصحابه، سرمایداران سرداران با فقراء صحابه حسد میکردند رضی الله عنه. چرا؟ على كونهم سابقین فی الاسلام، چونکه صحابه در اسلام از اونها سبقت و پیشی گرفته بودند. و مصارعین الى قبوله، قبل از اونها سرعت کرده بودند و قبول کرده بود اسلام را، اونا عقب مونده بودند. لذا الان اونها در ضد و حسد گفته هاولا من الله علیهم من بیننا، آیا خداوند بر اینها منت گذاشته از میان ما؟ الله می فرماید الیس الله باعلم بالشاکرین، جواب رد چرا نه، مگر خداوند عالم تر نیست به شاکرین؟ اینا بندگان شاکر خدا هستند، اینا سپاسگزار بودند، اینها ایمان آوردن، خدای عزوجل بر اونها ایمنت گذاشت. بله و اذا جاءک الذین یؤمنون، الان بشارت صحابه، ببین دل صحابه اونجا قطعا شکست وقتی که پیغمبر میخواست در زمان جلسه سرداران اینها نباشند، چه حالتی دلشون داشت؟ شکست، ناراحت شد. الله تعالی اولا به پیغمبر خودش تذکر داد، بعدن بشارتی میده که چقدر دلشون خوش شد. الله می فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هرگامی آیم پیش شما کسانی که ایمان آوردن به آیات ما، فقل سلام علیکم. ابتدا الله به پیغمبرش میگه به اونها سلام بگو، فقل سلام علیکم، بگو سلام بر شما. دوم به اونها بشارت بده، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، ای صحابه اگر مشرکی شما را تحقیر میکنند، اگر آنها شما را قبول ندارند، ولی الله شما را قبول دارد، خدا بر خودش رحمت نوشته بر شما به نسبت شما، یعنی خدای عز و جل بر خود قرار داده تفضلن که شما را مورد رحم قرار بده، مورد عنایات خاص قرار بده. اما با این شرط، این جمله مفسر است، انه من عمل منکم، شرطش اینه، بیان رحمت اینه، همانا شان این است که من عمل منکم سوءا بجهاله، هر کسی از شما عمل سوئی انجام بده، عمل بدی انجام بده، ثم تاب من بعده و اصلاح، سپس توبه بکند بعد از آن، از گذشته نسبت به گذشته توبه بکند، و اصلح و نسبت به آینده اصلاح بشه. شرط توبه همینه، ما نسبت به گذشته منادم باشیم دیگه در آینده گناه را نکنیم. الله می فرماید فانه غفور رحیم، همانا آن ذات بخشاینده و مهربان است. و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. الله تعالی می فرماید ما آیات را اینگونه مفصل با توضیح بیان می کنیم و نتیجه آیات چی میشه؟ ولتستبین سبیل المجرمین، تاکه روشن بشه راه مجرمان. یعنی راه مجرمان چی هست؟ انکار، ضد، اناد، راه اونها هم روشن بشه. خب بعد از اینکه الله تعالی در رابطه با بندگان مخلص خودش بیان فرمود که اینها را ترد نکن و به اینها سلام بگو و به اینها اعلام کن که الله تعالی بر اونها رحمت کرده، حال دلیل وحی هست. در این دلیل وحی که خلاصش اینه، ای پیغمبر من تو اعلام کن که من هرچی که نهی میکنم، امر میکنم، بنابر دستور خدای عز و جل هست، وحی به من شده. قل انی نهیت ان اعبد الذین، بگو من نهی شدم از اینکه عبادت کنم کسانی را که شما میخوانی بغیر از الله. یعنی این اعلام مقاطعه هست در واقع، یعنی من خدا گفته دیگه با شما قطع کنم، من هیچگاه معبودان شما را عبادت نمی کنم. قل لا اتبع اهواءکم، بگو حتی من از خواهشات شما هرچی دلشون بخواد پیروی نمی کنم. اگر این کار را بکنم، قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، من گمراه می شوم و بعد هدایت نمی گردم. قل انی على بینت من ربی و کذبتم به، ای پیغمبر به آنان اعلام کن که من بر بینه هستم، بر دلیل کامل هستم از جانب ربم، اما و کذبتم به، شما آن را تکذیب کردید بنویسی بلا دلیل. اما اینکه عذاب می خواهید، من دستم عذاب نیست، ما عندي ما تستعجلون به، نیست نزد من آنچه که شما عجله می کنید، عذاب دست من نیست، دست کیه؟ این الحکم الا لله، حکم و فیصله نیست مگر فقط برای الله است. یقص الحق، الله حق را بیان می کند، و هو خیر الفاصلین، اون بهترین فیصله کنندگان است، بهترین فیصله کننده خود خداست، به وقت فیصله می کند. و اگر به دست من بود، من فیصله کرده بودم. انسان زود تصمیم می گیره، وقتی که دشمن او را به خشم بیارد فوراً تارمالش میکنه. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، اعلام بفرما که اگر نزد من بود آن عذابی که شما عجله میکنید به آن، اگر اون عذاب به دست من بود، لقضی الامر بینی و بینکم، بین من و بین شما امر فیصله شده بود، تمام شده بود. اما به دست الله است. کی هست؟ بس کی هست؟ حداقل وقتش را بگو. اگر عذاب به دست تو نیست زمانش را بگو. والله اعلم بالظالمین، الله بهتر میداند به ظالمین، یعنی وقت عذاب ظالمین را، اون هم من نمیدانم، اون هم به دست من نیست. این الان در ادامه جواب همین سوال است و این دو مفاتیح الغیب، که اگر شما عذاب نمیارید حداقل به ما تاریخ عذاب را بیان کنید. الله جواب میده، پیغمبرش میگه به اونها اعلام کن، و عنده مفاتح الغیب، فقط و فقط نزد او هست کلیدهای غیب، تمام کلیدهای غیب، یعنی خزائن غیب منظور، تمام خزائن غیب نزد الله است. لا يعلمها الا هو، قاعده کلی این است، هیچ کس بغیر از او نمیداند، او علمش به جزئیات و به کلیات است، همه چیز را میداند. و یعلم ما فی البر والبحر، الله میداند آنچه که در خشکی و در دریاست، هر اتفاقی میفتد الله میداند. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفتد مگر الله میداند. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه‌ای هیچ حبه‌ای در اعماق زمین در تاریکی های زمین نیست مگر الله میداند. ولا رطب، و هیچ تری نیست، ولا یابس، هیچ خشکی نیست، الا فی کتاب مبین، مگر همه اینها در لوح محفوظ هستند. منظور اینه که خرد و کلان، کوچک و بزرگ، علمش پیش خداست. پس قیامت که از اتفاقات بزرگ است، هم علمش فقط پیش خداست. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من نهار، اینجا قدرتی بیان میشه که در این قدرت امکان وقوع قیامت ذکر شده. الله اون ذاتی است که یتوفاکم باللیل، شبها شما را کامل میگیرد، روح شما را میگیرد. و یعلم ما جرحتم، توفی همون گرفتن روح است، یعنی خواب رفتن. و میداند آنچه که شما کسب میکنید، جرحتم یعنی کسبتم، بالنهار در روز. الله کسب شما را، کار شما را در روز میداند. ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسمى، وقتی همه را خدا میداند یک روزی برای فیصله شما را بلند میکند، مبعوث میکند، سپس شما را مبعوث میکند در آن روز تا که فیصله بشه بر مدت معینی. ثم الیه مرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعملو، وقوع قیامت را الله میفرماید، سپس به سوی اوس مرجع شما، شما را او بر میگرداند، در قیامت زنده می کند. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، اینم حساب و کتاب. سپس الله شما را خبر میده آنچه که عمل می کردید. بس ببینیم همه چیز به دست الله است. الله هم اعلام کرده که روزی اون موعد فرا می رسد، اون موعد که فرا برسد شما را از قبر مبعوث می کند، حشر می کند، بیدار و بلند می کند. سپس شما به سوی او میرید، رجوع می کنید، از همه اعمال شما به شما خبر میده چی کردید در دنیا، هم خوبش هم بدش. و پس بهتر اینه که انسان باور کند و آمادگی برای اون روز داشته باشد. در اینجا تخویف هست که ببینید هیچ چیز، جزئیات را الله بیان فرموده، هیچ چیزی از قلم ما نمیفته، هیچ حرکتی، هیچ عملی نیست که رسول ما ننویسند، حفظه ما ننویسند. پس شما آماده باشید، این تخویف اخروی هست و بیان قدرت خدا هم است. و هو القاهر فوق عباده، اون ذات مسلط هست، غالب است بر بندگانش. و یرسلو علیکم حفظا، و میفرسته بر شما حفظا، حفظه ای که اعمال شما را و جان شما را حفاظت می کنند. فرشتگان مخصوصی هستند، هم اعمال شما را حفاظت یعنی حفظ می کنند، می نویسند، ثبت و ضبط می کنند. حتی اذا جاء احدکم الموت، حتی وقتی که می آید پیش یکی از شما مرگ، یعنی وقتی مرگش فرا می رسد، توفته رسولنا، او را وفات میدن، او را میگیرن پیامبران ما، فرستادگان ما. و هم لا یفرطون، آنها کوتاهی نمی کنند. بس معلوم شد که فرشتگان موت زیاد هستند. قبلا هم این آیه را یکی دو روز پیش خواندیم. یک فرشته نیست، ملک الموت زیادن. توفته رسولنا، هر یکی را خدا برای یک انسانی تعیین کرده، هر گروهی را برای انسانهای خدا میدونه ترتیب اینها، نظم کار اینها چی است. لذا اگر در آن واحد هزاران مردم در هزاران نقطه این زمین میمیرند، برای همه فرشته هست، برای هر یکی جداگانه مأمور تعیین شده هست. بعد از این که فرشته بمیرانند کجا میریم؟ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، سپس برگردانده میشوند همه به سوی الله، آن اللهی که مولای حقشان هست. الا له الحكم، آگاه باش، فقط و فقط حکم و اختیار مال اوس، و هو اسرع الحاسبین. این هر یکی میتونه جواب سوالی هم باشه، روی هر یکی فکر کنید. این همه بندگان از آدم تا آخرین انسان، میلیارد انسان، اینا چطور پرسش و پاسخشون میشه، چطور کارشون تمام میشه؟ و هو اسرع الحاسبی، نزدیکترین سریعترین حسابگر و حسابرس است. الله زود حساب میگیرد. به چه صورت الله بهتر میداند. در روایت ها میاد خدای تعالی حساب همه خلایق را در نصف روز تمام میکند. لذا کار الله است. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، از اینجا به بعد ابتدا دلائل توحید عقلی اعترافی شروع میشه، و بعد از آن الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. الله می فرماید قل من ینجیکم، اعلام کن چه کسی شما را نجات میده، من ظلمات البر والبحر، از تاریکی های خشک دریا و خشکی، از تاریکی های خشکی و دریا. همیشه گاهی شما در مصیبتی در جنگل مواجه میشید، گاهی در دریا می مواجه میشید، کیش که شما را نجات بده؟ تدعونه تضرعا و خفیه، شما او را میخوانید در حالی که تضرع میکنید، یعنی با تضرع و خفیتن. قبلا خواندیم آداب دعا، یکی از آداب دعا اینه در دعا دو چیز را رعایت کنید، یکی دعایتون تضرع داشته باشه، یکی خفیه باشد. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، اگر ما را از این نجات بدی ما حتما از شاکرین میشیم، از سپاس گزاران، یا الشاکرین الموحدین، چون توحید شکره، ما از موحدین میشیم. کی نجات میده؟ جواب را خود خدا میفرماید: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. اعلام بفرما که الله نجات میده شما را منها از آن مصیبت، و من كل منها از شدائد، و من كل كرب از هر مصیبت، از اون شدت، از اون مصیبت و از هر مصیبت دیگه الله نجات میده. ثم انتم تشركون، اما شما بعد از نجات یافتن شما شریک میگیرید برای خدا. الان خداوند تخویف بیان میفرماید، شما هنوز ادامه بدید به شرک، پس ببینید که خدا میتونه شما را عذاب بده. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اعلام بفرما که اون ذات قادر هست، اون ذات توانا هست، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اینکه بفرستد بر شما عذابی از بالای سر، او من تحت ارجلكم، یا از زیر پا. خدا میتونه از بالای سر عذاب بیاره، از زیر پا هم عذاب بیاره. ببین عذاب بالای سر چیه؟ یکی طوفان هست، باد شدید هست، سنگ باران هست، یعنی که قطع باران هست. بالای سر یکی از عذابها اینه که خدا باران را قطع میکند. او من تحت ارجلکم، از پایین زلزله هست، خسف و فرو رفتن در زمین هست، یا اینکه سیل و غرق هست، اینها همه عذابهای پایین هستند. او یلبسکم شیعا، یا اینکه شما را گروه گروه کند، و یذیق بعضکم بأس بعض، بچشاند بعضی از شما عذاب بعضی را، یعنی یک دیگر را عذاب بدید، یک دیگر را شکنجه بدید، یک دیگر را تار و مار بکنید، بکشید، گروه گروه بشید. در حدیث شریف آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خداوند سه چیز خواستند. این آیه سه چیز بیان کرده، سه چیز از خدا خواستند، الله دو تا را اجابت کرد، یکی را نه. اون سه چیز اینه که خدای عذاب همگانی از آسمان بر امت من نیاید، یعنی از آسمان چنان عذابی بیاید، فیصله بشه که این امت هلاک بشه، نابود بشه، چنین عذابی نباشد. و همچنین عذابی که از زیر پا باشد، از زمین باشد، چنانچه اقوام گذشته داشتند، زلزله بود، سیل بود، طوفان بود، قحط بود، چنان بر امت من نیاید، بر همه امت یک باره. اینم پذیرفته شد. سوم اینا خواستن که اینا با هم درگیر نشن، او یذیق بعضکم بأس بعض، تو سر هم دیگه بزنند، هم دیگه را بکشن. این پذیرفته نشد. الله این را برای امتحان در دنیا گذاشته که متاسفانه امت دسته دسته از هم دیگر را از بین میبرد. بله، یک تفسیرش همینه، اما این تفسیر از ابن عباس هم هست که این هم میتونه مصداق باشه. اون تفسیر اینه که علیکم عذابا من فوقکم، ایشون میفرمند من فوق کنایه از حاکمان جور هست، از پادشاه ستمگر است. یعنی خدا از بالای سر شما را عذاب میده، بر شما مسلط میکند چنان پادشاهی، چنان حاکمی، چنان رئیسی که شما را عذاب بده، شما را اذیت کنه، شما را شکنجه بده، عرصه را بر شما تنگ بکنه. گاهی انسان ها از دست این پادشاهان چی میکشند؟ اینا عذاب خدا. او من تحت ارجلکم، از زیر پا، این اشاره به زیر دستان است، اونایی که شما حاکمشون هستی و اونا زیر دست شما هستند. چه کارگر شما، چه کارمند شما، چه خادم شما، چه بچه و فرزند و اولاد شما، چه زن شما، اونا را خدا نافرمانت میکنه. به هر که هر چی میگه هیچ که از تو حرف شنوی نداره. لذا او من تحت ارجلکم این هست. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. ببین ای محمد ما چگونه آیات را میگردانیم شاید بفهمند، شاید درک بکنند. اما اینها درک نمیکنند، تکذیب کردند. و کذب به قومک و هو الحق. این عذاب را یا این قرآن را قوم تو تکذیب کرد در حالی که این قرآن حق است. قل لست علیکم بوکیل. پس تو اعلام کن نفی مختار کل، من بر شما وکیل نیستم، یعنی من کارساز و ضامن شما نیستم، شما که قرآن انکار کردید. لکل نبأ مستقر. هر خبری مستقری دارد، یعنی وقت قرار. بنویسید در علم الهی، در علم الهی قرارگاهی دارد. و سوف تعلمون، ان قریب شما میدانید. این اشاره به تخویف اخروی هست. و اذا رأیت الذین یقودون فی آیاتنا. اینجا زجر و توبیخ هست و همچنین آداب تعلیم یا آداب معلم و مبلغ. ببینید گاهی شما مجبور میشید که در میان جلسات اهل کفر، اهل شرک، اهل بدعت برید. خدای تعالی می فرمای وقتی که شما در جلسات اونها رفتید، شرکت کردید و دیدید که در بحثی هستند بر علیه اسلام، بر علیه مسلمانان، بر علیه توحید، بر علیه خدا، شما با اونها ننشینید، با اونها از جلسه اونها ترک کنید جلسه را. ها اگر بحث دیگری شروع کردن بشینید. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. وقتی که دیدی شما کسانی را که در آیات ما وارد می شوند، در آیات ما دخالت می کنند، فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. از آنان اعراض کن، از آنان رویگردانی کن تا اینکه اونا وارد بحث دیگه بشند، حدیث دیگه. و اما یلسینک الشیطان. اگر شیطان شما را فراموش داد، یعنی فراموش کردی، نشستی بعدا متوجه شدی اینا دارن بر علیه دین صحبت میکنند، بعد از تذکر دیگه نشین. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. بعد از ذکر، بعد از یاد آمدن است، یا تفسیر بهتر بعد از ذکر یعنی بعد از پند و اندرز است. یعنی وقتی میبینی که صحبتهایشان صحبتهای خوبی نیست، شما پند خودت را بده و بلند شو. بعد از ذکر یعنی بعد از نصیحت و تبلیغ، یا اینکه بعد از ذکر، بعد از یاد الله و بلاغ دستور خداوند دیگه ننشین با قوم ظالم. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکر لعلهم یتقون. الله تعالی می فرماید نیست بر کسانی که یتقون، ای یتقون الشرک، یتقون المعاصی، منظور صحابه کرام، اونهایی که از معاصی اجتناب میکنن، من حسابهم من شیء، از حسابشان هیچ چیزی، یعنی حسابشان بر اونها نیست. ولکن ذکر لعلهم یتقون. اما پند و اندرزی به اونها بده تا شاید اونها بترسند، یعنی اونها با اصحاب و با یاران، با متقیان چیکار دارند. حساب اینها بر گردن اونها نیست، نان اینها بر اونها نیست. و ذر الذین اتخذوا دینهم. بعضم زجر هست که اینهایی که دین را لهو و لعب گرفتن، دین را بازیچه گرفتن، ترک کن اینها را، رها کن. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. الله می فرماید که بگذار کسانی را که گرفتن دینشان را لعب و لهو. لعب و لهو یعنی دین را بازیچه. خیلی از ادیان را شما میبینید که دینشان بازیچه هست، هرچی که دلشون میخواد تو دین اینها موسیقی هست، تو دین اینها رقص هست، تو دین اینها لهو و لعب هست، هرچی بخواند حلال میکنند، هرچی بخواند حرام میکنند. این بازیچه دیگه دین، بالخصوص خرافاتی اگر باشه، بدعت باشه تو دین، یعنی هر چی که ملا بخواد جز دین قرار بده، هر چیزی را که بخواد از دین خارج بکنه، این شب بازیچه نفس، هوای نفس. امام رازی نوشته اتخذوا ما هو لعب و لهو من عبادت الاسنام و غیرها دین لهم. لهو و لعب مثل عبادت بتها این دینشون شده. و می فرماید که الثالث ان الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني. در دین خدا کفار چیکار میکردن؟ ببین همین خرافات از خود درست کردن، نگاه میکردن چیزی که میل خودشان بود، طبق تمنای خودشان بود، مثل تحریم صوائب. شما خواندید صوائب را، صائبه و غیره را اونها حرام میکردن. خب خدا حرام نکرده، اونا به دل خود حرام میکردن. فعبر الله عنهم بانهم اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. این خدا تعبیر میکنه، میگه دین را بازیچه و دین را لهو قرار دادند. و غرتهم الحیات الدنیا، آنان را فریب داد حیات دنیا، زندگی دنیا. این علت است. و ذکر به ان تبصل نفس بما کسبت. اما فریضه پیامبر، ای پیامبر من، تو تذکر بده، ان تبصل نفس، ان تبصل مقدر است مضافش، ای کراهت ان تبصل، تبصل یعنی گرفتار شدن، یا تحبس حبس شدن، یعنی بترسان آنها را، تذکر بده کراهت ان تبصل، از کراهت و از بدی اینکه گرفتار بشه نفسی به آنچه که کسب کرده، یعنی تا اینکه گرفتار نشه به اعمال شرکیش، شما تذکر بده، تبلیغ کن تا اینکه نفس نجات پیدا بکنه. بعضی گفتن کراهت ان تبصله هست، بعضی گفتن که لئلا تبصله، تا اینکه گرفتار نشه هیچ نفسی به آنچه که کسب کرده، یعنی به شرکش گرفتار نشه، از شرک برهد، نجات بیابد. چون که وقتی که این نفس گرفتار شد، راه نجاتی نیست. از اسباب نجاتی که در دنیا هست، پارتی و پارتی بازی، رشوه، از اینها اونجا خبری نیست. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، نیست برای آن نفس به غیر از الله هیچ حامی و هیچ شفاعت کننده ای، یعنی پارتی نیست در دنیا، یا پارتی یا پول، هر دو نیست. اون نفی پارتی بود، این نفی پول. و این تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اگر شما رشوه بدی، هر رشوهی گرفته نمیشه از آن. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، این افراد گرفتار شدن به آنچه که کسب کردن، گرفتار عمل کرده سوئشان شدن. لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما كانوا یکفرون، برای اونها شراب هست از آب جوش و عذاب دردناک هست به سبب کفرشان، به سبب آنچه که اونها کفر کردند و انکار کردند. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. در این قسمت الله تعالی می فرماید که کسی که غیر از خدای تعالی را، دیگران را عبادت کند، دیگران را پرستش بکند، نتیجه و عاقبتش چی خواهد شد؟ قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. این استبعاد اول هست، یعنی این چیز بعید هست، بدور از انصاف است. اینکه آیا ما بخوانیم بغیر از الله ما لا ينفعنا، اون خدایانی اون معبودانی که هیچ نفعی برای ما ندارد خواندن اونها، ولا یضرنا و هیچ ضرری برای ما ندارد ترک عبادت اونها نخواندن اونها، و نرد على اعقابنا، و ما با این کار آیا برگردیم به پشت پا؟ ای نرجع الی الشرک جلالین، آیا شما میخواهید که ما به شرک برگردیم؟ بعد اذ هدانا الله، بعد از این که ما را خدا هدایت کرد، توحید را به ما داد، بعد از این برگردیم؟ کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران، مثال این انسان مثل اون کسی میماند که استهوته الشیاطین، شیاطین او را دیوانه کردند، فی الارض حیران، در زمین سرگردان است. بعضی وقتا انسان هایی هستند که دچار شیطان زدگی و جن زدگی می شوند و اونها ای جای افتادند، از خود بی خود، از خود بی خبر، هر که صدایشون بکنه حتی نمی فهمند من دارن صدا می کنند. لذا این کسی که جن زدگی و شیطان زدگی دارد، رفقاش را صدا می کنند فلان بیا به طرف ما، این نمی دونه، متوجه نیست. لذا کسی که به شرک برگردد مثل همون دیوانه می ماند که پیغمبر خدا داعی توحید، داعی حق، او را صدا می کند بیا به سوی توحید، بیا به سوی حق، اصلا متوجه نیست اینا چی می گند. لذا الله می فرماید له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا، برای اون کسی که دیوانه شده یاران و دوستانی هست که می خوانند او را به سوی هدایت که بیا، بیا به سوی ما، اما اون متوجه نیست، نمیره. قل ان هدى الله هو الهدى، اعلام بفرما همانا هدایت الهی اوس، هدایت حقیقی یعنی مذهب توحیدی. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما دستور داریم، ما امر شدیم که در مقابل رب العالمین تسلیم بشیم، و همچنین دستور داده شدیم که و ان اقیم الصلاة، نماز را برپا بدارید، و اتقو، و از خدا بترسید، از شرک بترسید، و هو الذی الیه تحشرون. این علت است، چرا از خدا بترس؟ چونکه الله اون ذاتی هست که الیه تحشرون، به سوی او شما همه جمع می شوید، حشر می شوید. و باز دلیل دیگری بر اثبات توحید، و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، الله آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را برای اظهار حق، بالحق ای للحق، بخاطر اظهار حق. و یوم یقول کن فیکون، روزی که اون رب دستور بده کن، هر چیز را دستور بده که به وجود بیاد، فیکون به وجود میاد، قوله الحق، قول اون پروردگار حق است، هر چی که او وعده میکند اون وعدهش حق است، و له الملک، پادشاهی اختیارات هم مال اوست. یوم ينفخ في السور، وله الملك يوم ينفخ في السور، یعنی مالک یوم الدین، روزی که در سور دمیده میشه مالکیت، پادشاهی، اختیار مال اوست. عالم الغیب والشهاده، اون ذات داننده غیب و شهادت است، اون چیزی که غایب است از چشم ها، اون چیزی که ما میبینیم. و هو الحکیم الخبیر، و اون ذات از هر چیز بر هر چیز خبر دارد و در هر کارش حکمت است. الحکیم فی امره و قضائه، در امر و قضا و فیصله ای که میکند حکمت را در نظر دارد و از هر خبر خبر دارد، از هر مسئله اطلاع دارد. این صفات خدا هستند، این صفات مقتضی اینند، بیانگر اینند که انسان، انسان عابد، انسان عبادت گذار فقط خدا را عبادت کند، چون این صفات را کسی دیگه ندارد که از احوال من خبر داشته باشد و بر همه اعمال من بینا باشد. و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، اینجا دلیل نقلی از ابراهیم علیه السلام. ببینید همین دعوت توحید و همین دعوت به سوی یکتاپرستی و رد شرک که قرآن مطرح می کند، ابراهیم همینو مطرح کرد. اگر هر کس از شما ابراهیمی هست، چه قریش مکه که ادعا می کردن، چه یهود، چه نصارا، بیاید بر مسیر ابراهیم. ببینید ابراهیم توحید را تبلیغ کرد. وقتی که گفت ابراهیم به پدرش آزر، به پدرش آزر، آزر بعضی میگوین نام پدر ابراهیم بود، بعضی میگوین نه، آزر لقب پدر ابراهیم بود. اصل آزر اسم و صنم تو تمام لغت ها نوشته، آزر نام یک بتی بود، نام یک بتی بود. اما چون سازنده اون بت، فروشنده اون بت، یا به تعبیر امروزی صاحب امتیاز اون، آزر بود، کل اون به دست این بود، هم می ساخت هم می فروخت، لذا این را به نام اون بت تبرکان ملقب کردند. بعضی اینجا مضاف مقدر کردند، آزر ای عابد و آزر، عبادت کننده آزر، آزر را عبادت می کرد. بعضی گفتن که به هر حال این لقبش بود، اسمش تاریح هست، اسم پدر ابراهیم تاریح هست. بعضی دیگه معتقدند که آزر پدرش نبود، آزر امویش بود. امو را در قرآن مجازن پدر گفته. چرا امو؟ میخواهند یک مسئله را ثابت کنن. اون مسئله اینه که ما انشاءالله در سوره شعرا میخوانیم که و تقلبک فی الساجدین، اصلش اینه که یک گروهی معتقد است که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اصلا در نسلش، در پشتش هیچ مشرکی وجود ندارد، نه پدر پیغمبر، نه جد پیغمبر، نه جد بالاتر، همه اینها اهل توحید بودند. تا آخر نسل پیغمبر هیچ شرک نبوده. خب اونها را وقتی سوال میکنیم میگیم که خب نسل پیغمبر هیچ مشرکی وجود نداشته، خب پدر و جد و اینها را خدا بهتر میدوند، در قرآن و سنت چیزی نیامده، سکوت. اما وقتی که به ابراهیم میرسیم، خب پیغمبر از اولاد ابراهیم است، فرزند اسماعیل، اسماعیل فرزند ابراهیم، ابراهیم فرزند آزر. پس ببین در نسلش مشرکی آمد، همین آزر خودش به تصریح قرآن مشرکه. اینجا اینا توجیه میکنند، میگویند که پدرش نبوده، پدرش تاریح بوده، آزر امویش هست. به چه دلیل، چرا این کار را میخوان بکنند؟ اون آیه و تقلبک فی الساجدین، یعنی گشتن تو ای پیغمبر در میان ساجدین و قرار گرفتن تو در میان ساجدین اونها میگن قرار گرفتن تو در میان ساجدین، ساجدین یعنی موحدین، تو یه پیغمبر در میان اونها یعنی در نسل اونها قرار گرفتی، نسل تو، آبا و اجداد تو همه موحد، همه ساجد. خب این آیه را نیازی نیست به این صورت تفسیر بکنیم، این تفسیر تفسیر راجح و تفسیر درستی نیست که بگیم نسل تو همه ساجدین، بلکه قرار گرفتن تو در میان ساجدین، منظور از ساجدین صحابه هستند، منظور از سجده نماز شب و نماز تهجد است که رسول الله صلی الله علیه وسلم شب به مسجد النبی میرفت، همه در حال قیام و رکوع و سجده و قیام اللیل بودند، رسول الله هم میرفت و صحابه را میدید، تماشا میکرد، لذت میبرد، نماز میخواند، خودش هم نماز تهجد میخواند. اون صحنه را الله تعالی فرموده و تقلبک فی الساجدین، قرار گرفتن و گشتن شما در میان ساجدین. پس لازم نیست که ما اصلا ثابت کنیم که جد پیغمبر هیچ کسی مشرک نبوده. آزر پدر ابراهیم از قرآن میگه ابی، پدر. ما چه زمانی به طرف معنای مجازی میرویم؟ شما این اصل را خواندید؟ زمانی که عمل کردن به معنای حقیقی ممکن نباشد، مشکل باشد. الان اینجا ابیه معنای حقیقی، معنای پدر گرفتن چه مشکلی دارد؟ مشکلی ندارد. چه نیازی هست ما به طرف معنای مجازی بریم بگیم مراد از ابیه اینجا عمو هست؟ نه خیر. آذر چه نامش هست چه لقبش هست، پدر ابراهیم از قرآن میگه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا، ابراهیم به پدرش آزر گفت ای پدر آیا تو بتها را به عنوان معبود گرفتی؟ اِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ، من تو را و قومت را میبینم فی ضلال مبین، در گمراهی آشکار هستی. به هر حال ابراهیم دعوت داد، دعوت ابراهیم را میخوانیم انشاءالله در سوره مبارکه مریم، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك. اما وقتی که میخواست پدر را و قوم را بفهماند، تفهیم کند ابراهیم علیه الصلاه و السلام چگونه از دلیل اونها استفاده کرد، از عقاید اونها استفاده کرد در رد اونها. چطور؟ اولا و کذالک کافل بیان الکمال است، یعنی از کمال ما هست. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، الله می فرماید که از کمال هست که ما نشان دادیم یا نشان می دهیم به ابراهیم عجائب آسمان ها و زمین را. ولی یکون من الموقنین، لام لام عاقبت است، عاقبت این میشه که اون از یقین کنندگان است. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا، الله می فرماید وقتی که شب پوشش داد یعنی هوا تاریک شد، ابتدا ابراهیم یک ستاره ای دید، قال هذا ربی، این رب من هست. فلما افل، زمانی که آن ستاره افول کرد، غروب کرد، قال لا احب الافلین، من دوست ندارم غروب کنندگان را، اون خدایی که بیاد و بره، لذا اون خدا نمیتونه خدا باشه. ببینید ابراهیم علیه السلام به عنوان مناظر و به عنوان اینکه قوم را تفهیم بکند اینها را گفت. این نیست که العیاذ بالله بگیم ابراهیم اول نمیدانست، بعضی میگن دنبال خدا میگشت، هر چی را میدید میگه خدای من، آخر به خدا رسید. نه، قبل از این شما خواندید که ما به ابراهیم عجایب آسمان ها و زمین را نشان دادیم، ابراهیم یقینش از قبل ایمانش کامل بود، اینها را به عنوان مناظره با قوم و تفهیم قوم ابراهیم بر اساس دیدگاه اونها داره صحبت میکنه و استدلال میگیرد. فلما را القمر بازغا، زمانی دید ماه را که بازغا یعنی طالعا، طلوع کرده ماه در آمده، قال هذا ربی، این رب من است. فلما افل، وقتی که اونم افول کرد، اونم غروب کرد، قال لئن لم يهدني ربي، اگر رب من مرا هدایت نمی کرد، لأكونن من القوم الضالين، منم از گمراهان می شدم. الضالين عن سبيل الهدى، اونی که از راه هدایت گمراه شده. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، سومی، وقتی که خورشید را دید گفت این رب من است، این بزرگتر است. فلما افلت، زمانی که این هم غروب کرد، خورشید رفت ناپدید شد، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، قوم را میخواست متوجه کنه که اینا مظاهرم، مظهر قدرت خدا هستند، خدا در غیب هست، لذا شما اینهایی که افول و غروب میکنند، اینهایی که محتاج هستند برای غروب خودشان، برای طلوع خودشان، از اینها استمداد نکنید، من از شرک شما بیزارم. اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، همانا من متوجه کردم چهره ام را، ذاتم را، برای آن ذاتی که خلق فرمود، آفرید آسمان ها و زمین را، در حالی که حنیفا یک سو هستم، و ما انا من المشرکین، معنی حنیف گفتیم یعنی و ما انا من المشرکین، هر جا شما حنیف را میخوانید و ما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین و ما انا من المشرکین، حنیف همینه که مشرک نباشد. بله. و حاجه قومه، بعد از اینکه ابراهیم توحید را بیان کرد، ابتدا به سوی قوم و به سوی استدلالات قوم رفت تا قوم را متوجه کند. وقتی که قوم متوجه شد، توحید را آشکارا بیان کرد، الان قوم با او بحث کرد، و حاجه قومه، جدل کرد، محاجه کرد، بحث کرد با او. ابراهیم گفت قال اتحاجونی فی الله و قد هدان، آیا شما با من بحث میکنید در باره توحید خدا، در حالی که خدا منو هدایت کرده؟ چقدر ناانصافی هست که من شما از خدا نمی ترسید، چطور من بترسم از خدایان باطل شما، اونایی که هیچ قدرتی ندارند، اونایی که پوشالی هند، اونایی که هیچی در اختیارشون نیست، من از اونا بترسم؟ شما از اون خدایی که تمام قدرت را دارن نمی ترسید؟ لذا ابراهیم میگه ولا اخاف ما تشرکون بهی، من نمی ترسن از آن معبودانی که شما شریک خدا قرار می دهید، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر رب من چیزی بخواهد، بیان قدرت رب است، یعنی اگر رب بخواهد به من ضرر برسانه، ضرر می رسانه، اونا نمی تونند. وسع ربی کل شیئ علما، رب من هر چیز را از نظر علمی احاطه کرده، در بر گرفته. افلا تتذکرون، آیا پند نمی گیرید؟ پند حاصل نمی کنید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم، چگونه من بترسم از آن معبودانی که شما شریک قرار دادید آنان را، در حالی که ولا تخافون، شما نمی ترسید، انکم اشرکتم بالله، اینکه شما شریک قرار دادید به خدا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، آن معبودان، آن خدایانی که لم ينزل، نازل نشده بر شما هیچ دلیلی، یعنی برای معبودیت اونها شما هیچ دلیل عقلی و نقلی ندارید، شما اونها را معبود خود قرار دادید، شما از خدا نمیترسید در این رابطه؟ فأي الفريقين احق بالامن، از من و شما، از ما موحدین و شما مشرکین، کدوم گروه سزاوارتر است به امنیت که هیچ آسیبی به او نرسد؟ اگر شما میدانید، الذين آمنوا، خداوند میفرماید امنیت برای چه کسی است؟ بعضی گفتن این ادخال الهی هست. این چیه؟ ادخال الهی. ادخال الهی به این معنا که ابراهیم علیه السلام فرمود از این دو گروه کدام گروه بر امن هست؟ حال خدای عزوجل بیان می فرماید که اونی که مشرک است او امنیت ندارد، اونی که موحد است امنیت دارد. یا اینکه این هم ادامه کلام و سخن ابراهیم علیه السلام است. الله می فرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، آنانی که ایمان آوردند و خلط نکردند ایمانشان را با ظلم، به ظلم یعنی با شرک، ان الشرک لظلم عظیم. از همین آیه صحابه پریشان شدن، گفته یا رسول الله، یا رسول الله اینا لم یظلم، کی هست که ظلم نکرده؟ بعد رسول الله فرمود این ظلم شرک است که در کلام لقمان هست، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پس ایمانشان را با شرک خلط نکردند، قاطی نکردند. اولئک لهم الامن، امن برای اینها هست، و هم مهتدون، و اینها هدایت یافته هستند. در دنیا اینها اهل هدایتند، در آخرت که اهل جنت میشند. پس امنیت برای کسی است که شرک نکند. و تلک حجتنا، ببین اینا دلائل بودن. الله می فرماید این دلائل را ما به ابراهیم دادیم. و تلک حجتنا، اشاره به دلائل توحیدیه گذشته است. الله می فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت ماست، دلائل ماست که ما دادیم به ابراهیم بر قومش. نرفع درجات من نشاء، ما بلند میکنیم درجات کسی را که بخواهیم، هم علما هم عملا درجه ما میدیم. ان ربک حکیم علیم، بدون شک پروردگار تو در همه کارهایش حکمت است و داننده همه چیز است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، الان ببینی خداوند چه نعمت هایی به ابراهیم داد. بالاترین نعمت فرزند صالح است، اونم فرزندی که اینها پیغمبر بودند. و وهبنا له اسحاق و یعقوب، الله می فرماید ما به او بخشیدیم اسحاق و یعقوب را. کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل، ببینید اینجا چند تا پیغمبر را یک جا با هم ذکر کرده. مفسرین بالخصوص شیخ ما رحمه الله می فرمود که این پیغمبران با هم دیگه تناسب دارن، کیف متفق نیست. این سه چهار تا پیغمبر با هم تناسب دارن، سه چهار تا بعدی با هم تناسب دارن، سه چهار تا بعدی با هم تناسب دارن. اینا تناسبشون چیه؟ اینجا یکی ابراهیم ذکر شده، یکی اسحاق، یکی یعقوب، یکی نوح. اینا همه اصول انبیا هستند، بقیه همه انبیا از اولاد اینها هستند. پس اینها اصول الانبیا، ابو الانبیا، آباء الانبیا هستند. الله می فرماید کلن هدینا من، و نوحا هدینا من قبل، هر یک از اینها را ما هدایت کردیم و نوح را قبل از اینها. پس این چهارتا اصول انبیا، چهارتا دیگه ذکر میشه. و من ذریته، چهارتا دیگه نه، ششتا دیگه. و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، از اولاد او هست داود از اولاد کی؟ از اولاد نوح. چون اینا اولاد ابراهیم هستند، اما بعضی ها اولاد ابراهیم نیستند. مثلا لوط برادر زادهش هست، خب میشه بگیم که برادر زاده هم فرزنده از اولاد ابراهیمه، اما یونس نیست، از اولاد نیست، اما از اولاد نوح هست. به این خاطر و من ذریته مرجع ضمیر نوح قرار دادن. اما اینجا 6 تا پیغمبر ذکر شده، هر دوتا با هم. خصوصیت داوود و سلیمان چی بود؟ این هر دو پادشاه بودند. خصوصیت ایوب و یوسف چیه؟ این هر دو پیغمبر وجه مشترکشون اینه که خیلی مصیبت دیدن در دنیا، خیلی روزهای سخت دیدن. خصوصیت موسی و هارون خو مشخصه، برادر هم بودن، صاحب معجزات بزرگ بودن. لذا الله می فرماید و من ذریتی، از اولاد نوح است داوود و سلیمان، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف، ایوب و یوسف علیهم السلام و موسی و هارون، و همچنین موسی و هارون که صاحب معجزات بزرگ بودند. و کذالک نجزی المحسنین، الله می فرماید این گونه ما پاداش می دهیم مخلصین را. اینا همه مخلصینند، انبیاء خدا همه مخلصین. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلم من الصالحین. این 4 پیغمبر را ذکر کرده، این 4 تا خصوصیتی دارن که قرآن خودش گفته کل من الصالحین. این هر 4 پیغمبر وجه اشتراکشن عبادت است. اینها در عابد بودن خیلی معروفند، این 4 تا در چی معروفند؟ عابد بودن. لذا الله می فرماید زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، هر یک از اینها از صالحین بود. 4 تای دیگه، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل که جد رسول الله است، حضرت یسع. درباره یسع بقیه انبیاء را شما در قرآن خواندید معروف تر هستند، اما یسع، حضرت یسع میگویند از اولاد عفرائیم بن یوسف بن یعقوب علیه السلام بود. بعد از 3 پشت به عفرائیم میرسد و بعد از 4 پشت به یوسف میرسد. اما ایشون در زمان الیاس پیغمبر بود و ایشون جانشین حضرت الیاس شد. والله اعلم، اطلاعات زیادی درباره یسع نیست، همین قدر. اما خصوصیت و ویژگی این 4 پیغمبر چیه؟ این هر 4 تا دینشون دارای شهرت زیاد نیست، معروف نیستند. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا. اسماعیل و یسع و یونس و لوط پیغمبر، و کلن فضلنا علی العالمین، هر یک از آنها را ما فضیلت دادیم بر عالمیان، بنیست به نبوت، به وسیله نبوت اینها بر جهانیان فضیلت دارند. خب اینها پیغمبران، 17 تا پیغمبر اینجا ذکر شدند بعد از ابراهیم. الله می فرماید و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم. همچنین از پدرانشان، از اولادشان، از برادرانشان، واجتبیناهم، ما برگزیدیم، یعنی به عنوان پیغمبر. غیر از این پیغمبران دیگه پیغمبرانی هم هستن که اینجا در قرآن تعریف نشدن، حتی از نامشان هم ذکر نشده. و هدیناهم الی صراط مستقیم، آنها را به صراط مستقیم راهنمایی کردیم و برای ملت هدایت و داعی قرار دادیم. ذالک هدی الله، ببین هدایت اینه، یعنی بر روش انبیا بودن، بر روش پیغمبران بودن. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده، الله به وسیله این هدایت میکند کسی را که بخواد از بندگانش. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، اینجا خدای عزوجل میفرماید اگر بازم اینا شرک کنند تمام اعمالشون برباد میشه. باید بر مسلک انبیا باشند. حال انبیا صداقت پیغمبران، اولئک الذین آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة، این پیامبران پیامبرانی هستند که ما به اونها کتاب دادیم. الف لام کتاب جنس است، من جنس کتب مراد است. و به آنها حکم دادیم، به آنها نبوت دادیم. حکم یا فهم کتاب یا حکومت بعضی ها. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا، حال خدای عز و جل روی سخن به سوی اهل مکه قرار می دهد. این پیامبران کسانی هستند که ما به اونها کتاب و حکم و نبوت دادیم، اما الان اهل مکه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَا، به این پیامبران، به این آیات، به این نبوت ها اگر کفر بکنند اهل مکه، فقد وکلنا بها قوما، ما الله تعالی می فرماید که انکار را می سپاریم به قومی که لیسو بها بکافرین. اونها نسبت به این انبیاء، نسبت به آیات، نسبت به نبوت انکار نکنند. این قوم چی هست؟ ببین اهل مکه استقبال نکرد، سوره مکی هست، منظور اونطوری که علامه آلوسی در روح المانی گفته منظور صحابه پیامبر، مهاجرین و انصار مدینه هستند. یعنی شما قریشی ها ابو جهل و ابو لهب، عتبه و شیبه اگر انکار میکند، ما یک قوم دیگه در نظر گرفتیم که اونها کفر نمیکنند، اونها تسلیم میشن. قال ابن عباس و مجاهد هم الانصار، این قوم دیگه کی هست؟ انصاری ها و اهل مدینه هستند، هم الانصار و اهل المدینه. و قیل اصحاب النبی مطلقا، بعضی گفتن مطلقا اصحاب رسول الله مراد هستند. اولئک الذین هدى الله، این پیامبران کسانی هستند که خدا اونها را هدایت کرده. هدى الله اصلش هست هداهم الله، هم اینجا مقدر است، اینا را خدا هدایت کرده. فبهداه مقتده، به هدایت اونها اقتدا کن ای پیغمبر. هدایت این پیامبران چی است؟ چند چیز هستن. یک، شرک محبط للعمل کالردت والعیاذ بالله، شرک عمل را از بین میبرد. دو، فضل الكتاب الكريم و سنت النبویه. ها ببخشید، اینها از همه اینها، از این آیات اون چی که برداشت هست اینه که اولا الله تعالی فرمود لحبط عنهم ما كانوا يعملون. از این آیات اون چیزی که ما استنباط میکنیم، هدایت آیات و استنباطات آیات را برشمرده است. حضرت عبدالله بن عباس، لذا اولین چیز چیه که شرک انسان، اعمال انسان را از بین میبرد، حبط میکند، لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. دوم اینه که خداوند فضل کتاب الله، قرآن مجید و سنت نبوی را ذکر فرمود، آتیناهم الكتاب والحکم والنبوة. سوم اینکه بر رسول الله اقتداء واجب است، از این آیه معلوم میشه. و چهارم اینکه اجرت گرفتن بر تبلیغ درست نیست. پیغمبر را الله تعالی میفرماید که شما اجر نمیگیرید، شما پاداش نمیگیرید. قل لا اسألكم علیه اجرا. و پنجم اینکه این هو الا ذکر للعالمین، قرآن پند هست، تذکر هست، قرآن بهترین پند دهنده هست. لذا الله می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا، اعلام بکن من بر این تبلیغ هیچ اجری از شما نمی گیرم. این هو الا ذکر للعالمین، این نیست مگر پندی برای همه عالمیان، قرآن. اما زجر بر مشرکین، که مشرکین به جای قبول کردن نه حق خدا را می شناسن نه حق رسول الله را، حتی احترام هم نمی گذارن به خدا. و ما قدر الله حق قدره، آنان خدا را ندانستند، حق خدا را ندانستند، حق قدر. ابن عباس گفته ما عظم الله حق تعظیمه، حق عظمته، اونها حق عظمت خدا را ندانستند. چرا؟ چون که می گفتن که خداوند بر هیچ پیغمبری، بر هیچ بشری وحی نیاورده. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، زمانی که گفتند آنها خداوند نازل نکرده بر هیچ بشری هیچ چیزی. ببینید در ادامه هست، خدا می فرماید که خداوند به موسی تورات داد که شما تورات را ورق ورق کردید، به بعضی ورقها عمل کردید، بعضی ها را انداختید، یعنی بعضی آیاتش را عمل می کنید، بعضی آیاتش را عمل نمی کنید. بنابراین بعضی گفتند که این زجر و توبیخ بر یهود است، چون این کار را کی می کردند؟ یهود بودند که تورات را تکه تکه می کردند، به بخشی از تورات که با اونها مشکل نداشتند عمل می کردند، به بخش دیگر از تورات عمل نمی کردند. لذا الله می فرماید اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، اینها حق خدا را ندانستند که گفتند خداوند بر بشر هیچی نازل نکرده. ای پیامبر در جواب بگو قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، بگو چه کسی هست که کتاب را نازل کرد، اون کتابی که موسی آورد یعنی تورات، اون کتابی که نورا و هدى للناس، آن کتابی که نور بود، نور هدایت و هدایت برای مردم، احادیا الى الحق، مردم را به سوی حق راهنمایی می کرد. اما شما چیکار کردید؟ به خاطر اغراض نفسانی تجعلونه قراطیس، شما اون را ورق ورق کردید، برگ برگ کردید. به چه معنا؟ به این معنا که بعضی از تورات را عمل کردید، بعضی را عمل نکردید. تبدونها و تخفون کثیرا، اونی که عمل کردی ظاهر کردی، مثلا درباره صدقه هست عمل میکنه، اونی که درباره توحید عمل نمیکنه، اونی که در مورد پیامبر اسلام اون عمل نمیکند. و تخفون کثیرا، بسیاری را شما مخفی کردید. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، و شما تعلیم داده شدید آن چیزی که نمی دانستید، نه شما و نه پدران شما. یعنی در اون کتاب خداوند عزوجل مطالبی برای شما بیان کرده که شما از قبل نمی دانستید. خب ببین سوال بود قل من انزل الكتاب، اون کتاب را کی نازل کرد؟ اینجا جوابش هست قل الله، ای انزله الله. کی نازل کرد؟ الله نازل کرد. ثم ذرهم فی خوضهم، این جواب را بده، سپس ای پیامبر آنان را بگذار در بازی و بازیچه خودشان، یلعبون، مشغول باشند، غافل بمانند، یعنی اونها شب و روز در لهو و لعب غافل بودند، بذار غافل بمانند. و هذا کتاب، اکنون درباره قرآن الله می فرماید و هذا کتاب انزلناه مبارک، این قرآن کتابی هست که ما نازل کردیم، کتاب مبارکی هست، مصدق الذی بین یدی، تصدیق می کند این کتاب، آن کتاب هایی را که جلوتر از اینها هستند. قرآن را چرا خدا نازل کرده؟ ولتنذر ام القرى ومن حولها، تا که به وسیله این بترسانی ام القرى، یعنی اهل مکه را و اطراف مکه را. والذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به، الله می فرماید آنانی که به آخرت ایمان دارند اونها هم به قرآن ایمان دارند. و هم علی صلاتهم یحافظون، ویژگی دیگری آنها این است که آنها به این بر نمازشان محافظت میکنند، مداومت میکنند. و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، این بازم زجر است بر مشرکین که بر خدا افترا می گفتند، می گفتند خدا چنین چیزی نازل نکرده. یا همچنین زجر است برای مدعیان نبوت، کسانی که ادعای پیغمبری کردند در اون زمان یا در زمانهای بعدی، مثل مسیلمه کذاب. الله می فرماید و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا می گوید بر الله، افتراء دروغ. او قال اوحی الی، یا اینکه اون انسان می گوید به سوی من وحی شده، در حالی که ولم یوحى الیه شیء، هیچ وحی به سوی او نشده. و همچنین چه انسانی از اون انسان بدبختر، و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، اون انسانی که میگوید ان قریب من نازل میکنم مثل آن چه که خدا نازل کرده. منظور از این نظر ابن حارس بود، نظر ابن حارسی که از سرداران کفر و از دشمنان خطرناک رسول الله بود، هر جا به مردم میگفت ایمان نیاورید و بعد گفت من میتونم مثل این قرآن بیارم برای شما میارم، همون بود که گفت برای شما میارم تا امروز خبری نشد. الله عز و جل تخویف اخروی بیان میکند برای این انسان ها، اینهایی که ادعای نبوت دروغین میکنند، اینهایی که ادعا میکنند که ما قرآن میاریم، اینهایی که به قرآن رسول الله ایمان نیاوردند. الله میفرماید ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اگر ببینی زمانی که ظالمان یعنی مشرکان کافران در سختی موت هستند، ببینی اون صحنه عجیبی هست، والملائکه باسطو ایدیهم، در حالی که ملائکه دستهای خودشان را بلند کردند، دراز کردند به سوی اونها. ملائکه به اونها چی میگن؟ اخرجو انفسکم، تحویل بدید، بیرون کنید نفستان را، یعنی روحتان را در بیارید. ملائکه با خشونت با تندروی روحشون را میگیرند. اليوم تجزون عذاب الهون، الله می فرماید امروز پاداش داده می شوید عذاب ذلت بار. چرا؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، به سبب آنکه شما می گفتید بر خداوند غیر حق را، و کنتم عن آیاته تستکبرون، این دلیل عذاب است. چونکه دلیل اول بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، بر خدا افترا می گفتید، غیر حق می گفتید، و دلیل دوم اینکه از آیات خدا تکبر می کردید، لذا عذاب بچشید. ملائکه به اونها میگن بریم به طرف عذاب، روحشان را قبض میکنن، میبرن اونها را در عالم برزخ میبرن، بعدا روز قیامت پیش خدا می آیم. الله می فرمای ولقد جئتمونا فرادا کما خولناکم اول مره، شما پیش ما فرادا می آید، یعنی تک تنها، همان گونه که روز اول شما را پیدا کردم. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و می گذارید هر چی ما به شما دادیم پشت سر در دنیا، باغتون می مانه، مغازتون می مانه، کاختون می مانه، هر چی که ما به شما دادیم پشت سر می گذارید، لشکرتون، خدمتون، حشمتون، همه میمانن تک و تنها. حتی بعضی گفتن فرادا یعنی اوریان، لخت، بدون لباس میایم پیش خدای عز و جل. از رسول الله پرسیدن یا رسول الله اون وقت که همه بی لباس باشند، عایشه رضی الله عنها پرسید خدای عز و جل که اینها را بی ستر بکند، بی لباس بکند، در میان اینها مرد هست، زن هست، عورتی هم دیگر را نمی بینند، بدنی هم دیگر را نمی بینند. رسول الله فرمود چنان وحشتی اونجا غالب است که همه چشمها خیره به آسمان است، هیچ کس از اطراف خودش خبر نداره، چه برسد به اطراف خودش نگاه کند. الله می فرماید اونجا شما می آید و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، آنچه که ما به شما دادیم شما آن را می گذاری پشت سر. و ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، نمیبینیم. با شما شفیعان و سفارشان که شما گفتی سفارش ما میکنند، آنانی که میپنداشتید که آنان فیکم شرکا، فیکم یعنی فی عبادتکم، در عبادت شما شریکند، باید اونها را هم عبادت کنید. الله میفرماید لقد تقطع بینکم، امروز بین شما قطع رابطه میشه، همه روابط چی میشه؟ قطع میشه. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، و گم میشود اون چیزی که شما فکر میکردید. چی فکر میکردن؟ که خدایان روز قیامت شفاعت ما میکنن اگر قیامتی باشد. لذا الله میفرماید اون فکر شما باطل میشه، ضل عنکم، اون باطل میشه، گم میشه. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.